خشونتبار رخ بده، با این وضع جسمانی شرکت بکنه. و در هر حال اسرائیل ابراز تأسف کرده، گفتن ما منتظر یه نتیجه دیگر آزمایشگاهی هستیم که اگر معلوم بشه که سربازا به ایشون تعرضی کردن، ما معذرت میخواهیم و نتایجش رو تحمل میکنیم. رئیس رکن عملیاتی ارتش اسرائیل گفته که ما یکی یکی سربازان رو مورد پرسش قرار میدیم که دقیقاً بدونیم چه گذشته. به هر حال آنچه که رخ داده در شرایط امروز که هم اسرائیل و هم فلسطینی‌ها تلاش میکنن که اوضاع رو آرام بکنن، یک حادثه تأسف‌باره و واقعا حیف که اتفاق افتاد.
یعنی در واقع میفرمایید به رغم تصاویری که وجود داره، ویدیو و عکسایی هست که نشون میده مشخصا گلویشون رو سرباز اسرائیل فشار داده، دولت اسرائیل هنوز حاضر به عذرخواهی نیست؟
نه، دولت اسرائیل هنوز هیچ بیانیه رسمی و قطعی صادر نکرده و با دیدن اون فشار گلو میگوید که ما میخواهیم که دقیقاً از تمام سربازان بپرسیم و بعد اعلام بکنیم به طور رسمی که چه گذشته.
بسیار خوب. آقای علیپور، چقدر این در واقع توضیح دولت اسرائیل به نظر شما میتونه برای فلسطینیان قابل قبول باشه و اساسا فکر میکنین علت این درگیری چه بود؟ آقای امیر گفتن که ایشون خب مشکل جسمی داشته و نباید در همچین فضایی حاضر میشد.
خب علت این درگیری که خب یه نکته روشن هست. ببینید سال 1967 زمانی که اسرائیل این سرزمین‌ها رو اشغال کرد، ژنرال دوگل یک کنفرانس خبری فوق‌العاده تشکیل داد. اونجا یک جمله بسیار معروف گفت که هنوز هم صدق می‌کنه. البته یک پیش‌بینی بود اون موقع سال 67 و خب شاید ایشون نمی‌دونست که سال 2014 هنوز این موضوع ادامه پیدا کنه، این اشغالگری. ایشون گفت که اشغالگری با ستمگری و سرکوب همراهه و ستم و سرکوبگری و اشغالگری مقاومت در پی داره. مقاومت همون چیزی که اسرائیلی‌ها بهش تروریسم میگن که الان توی خبرها که خونده شد که اعلام شد 13 نفر در حملات تروریستی کشته شدند. یک بار خب گفته میشه که اینها بر اثر هیجانات عاطفی میمیرن، یه عده‌شون خب خونه‌هاشون رو فروختن، زمینش رو میفروشن میرن. 800 تا کودک چند وقت پیش در جنگ 50 روزه خود به خود کشته شدن. این توجیهات همیشگی دولت اسرائیل، چیز خیلی موضوع تازه‌ای نیست. این اشغالگری بیش از 40 سال ادامه داره و هر بار یک شکل خودش رو نشون میده. حالا یک بار توسط هواپیمای جنگندش توی اون کودک کشی که توی غزه رخ داد، اون 50 روز جنگ غزه. یک بار در کرانه باختری توسط ارتش اسرائیل و یا همین ارتش فلسطینی که ساختن، ارتش 30000 نفری که توسط شاخه ای از فتح ساخته شده و خب همکار هست با اسرائیل و همکار هست با همکارای امنیتی با اسرائیل، داره در دستگیری و سرکوب فلسطینی ها. در به هر صورت این اشغالگری به شیوه های مختلف با ترفند های مختلف با توجیهات متفاوت ادامه پیدا میکنه و ثمره اون خشم بیشتر، تأسف بیشتر، یأس بیشتر جهانه. همین یأس باعث شده که پارلمان‌های اروپایی، کشورهای اروپایی خسته بشن از این موضوع، از این جنایتی که داره اتفاق میفته، بگن یک جایی بسته، باید یک کار دیگه انجام بدیم. اینه که شده، این شده که نتیجه همون جنگ غزه باعث شد که توی پارلمان‌های اروپایی بیان و تصویب کنن که دولت فلسطین رو باید هر چه زودتر به رسمیت بشناسیم. این البته یک پیام دیگه هم داره. پیامی که داره اینه که فلسطینی‌ها به جز مقاومت هیچ راهی ندارن، چون مذاکرات هیچ نتیجه‌ای برای اونها نداشته. این مذاکرات 20 ساله که داشته، تنها جوابی که داشته همین خونریزی‌های بیشتر بوده، شهرک‌سازی‌های بیشتر بوده، تنها راهی که میمونه. و یک دولت خب بسیار بسیار ضعیف، آقای محمود عباس واقعا ضعیف است، به زور بالای سر فلسطینی‌ها گذاشته شده و خب نتیجه که میده اینه که باید مقاومت کنن. وقتی که مقاومت میکنن عده کشته میشن، اون موقع دنیا یک نگاهی به وضعیت خاورمیانه میکنه، میبینه که هنوز در این سرزمین ها داره خون ریزی میشه و اون موقع است که دست به کار میشن که شاید کاری انجام بدن، همونطور که شاید بودیم در پارلمان بریتانیا، در فرانسه، در اسپانیا، در ایرلند. این ناشی از همون یأس و سرخوردگی از مذاکرات بی حاصل، از شکست های پی در پی صلح که توسط دولت اسرائیل انجام میشه، از درندگی های دولت اسرائیل. این واژه درنده، این موضوعی که خود آقای بنیانگذاران اسرائیل اعلام کردن، گفتن که اسرائیل باید یک سگ هار درنده باشه که هیچ کسی جرأت نکنه بهش نزدیک بشه. و خب این درندگی ها نتیجهش که در غزه میبینیم، در کرانه باختری میبینیم، همین میشه که دنیا به واکنش در بیاد. بالاخره دنیا نمیتونه تا یک جایی تحمل داره.
آقای امیر، شنیدید صحبت های آقای علیپور رو؟ میدونم حتی مطلبی دارید برای توضیح، ولی دو تا نکته رو میخواستم اگه بشه شما روشن بکنید. یکی اینکه اینها ظاهرا هدفشون این بوده که یک درخت زیتون رو در نزدیکی یک یهودی نشین در واقع بکارن و این باعث این درگیری میشه و این نوع خشونتی که در تصاویری که هست شاهد هستیم. و ایشون خب آقای زیادبوی این خودش هم مسئول بحث اصلا این در دولت خودگردان فلسطینی شهرک سازی های اسرائیل در واقع ظاهرا ایشون از مسئولان اون نهاد بوده و رسیدگی به این مسئله. یه مقدار اگه میشه توضیح بدید اساسا ما با در مورد چه فردی صحبت میکنه. من در بعضی گزارش ها دیدم که ایشون قبلا به اعدام محکوم شده بود، آقای زیاد ابو عین اگه اشتباه نکنم.
بله، ولی اجازه بدید که به سخنان آقای علیپور یه پاسخ کوتاه بدم. ایشون ترور فلسطینی رو مقاومت مینامد و میآید و جعل میکند که اسرائیل باید سگ هار و درنده باشد. آقای علیپور، کجا شما این حرفو شنیدید؟ از زبان کی شنیدید؟ شما دروغ میگید و شما تحریف میکنید. و ببینیم که تروریست کی هست. آمدن دو تا جوان فلسطینی رفتن تو کنیسای یهودی سفیده دم که اونها داشتن به درگاه پروردگار نیایش میکردن، چهار تن رو با تبر و با ساتور و با چوب و با هفتیر کشتند و این رو اسمش آقای علیپور مقاومت میگذارد. امام جمعه مسجد الاقصی در شرق اورشلیم در آخرین خطبه خودش میگوید که یهودی ها نسل میمون و خوک هستند، همه اونها رو باید سر برید، یک نفر یهودی رو نباید زنده گذاشت و باید سراسر این سرزمین به دست فلسطینی ها بیفته و اسلامی باشه. سه تا نوجوان اسرائیلی رو دزدیدند و اونها رو بیرحمانه کشتند و جنایات دیگر. و این رو آقای علیپور اسمش رو میگذاره مقاومت. و یک راه حل داره این کشتارها، من کاملا تقبیح میکنم از جانب هر کس که باشه و حتی واکنش های ناهنجاری که در داخل اسرائیل نسبت به این جنایات تروریستی رخ داد، اونم من محکوم میکنم. راهش بازگشت به پشت میز مذاکرات. آقای محمود عباس از روزی که دولت نتانیاهو به روی کار آمد گفت من با اینها مذاکره نمیکنم. برای انجام مذاکره سه تا پیش شرط قائل شد که به هیچ وجه نمیتونست قابل قبول اسرائیل قرار بگیره. یعنی در واقع اگر اسرائیل این سه شرط رو میپذیرفت دیگه مذاکرات نتیجه ای نداشت. به همون نسبت که آقای محمود عباس الان به طور یک جانبه سعی میکنه که موجودیت کشوری که هنوز برپا نشده رو در مجمع عمومی سازمان ملل و در نهادهای بین المللی بپذیرونه. یک توضیح دیگر راجع به گزارش امنستی اینترنشنال، عفو بین الملل. اونها نگفتن که اسرائیل جنایت جنگی کرده، گفتن که باید احتمال وقوع جنایت جنگی رو مورد بررسی قرار داد. و همچنین دیوان کیفری بین المللی اگر قرار بشه که به این موضوع رسیدگی بکنه، جنایات جنگی رو حماس مرتکب شد علیه اسرائیل موقعی که 5400 موشک رو به سوی شهرهای اسرائیل، به سوی زنان، کودکان، مردان و پیران و عموم شهروندان اسرائیلی پرتاب کرد که اونها رو بکشه. این رو بهش میگن جنایت جنگی. اسرائیل ناچار شد از خودش دفاع بکنه. مسلماً در هر جنگی وقتی که جنگ هست و دفاع هست جریانات ناهنجاری هم ممکنه رخ بده. صحبت از کشته شدن 50 نفر فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی است. احتمال داره که این جنایت جنگی محسوب بشه و این رو باید بررسی کرد و ارتش اسرائیل گفته که ما حاضریم بررسی بکنیم. در مورد زیاد ابو عین و آنچه که دیروز گذشت، اینها مرتب میآیند و علیه اسرائیل تظاهرات میکنن و علیه آبادی نشین های اسرائیلی تظاهرات میکنن. شوربختانه یه عده از آبادی نشین ها در کرانه باختری خیلی گستاخ شدن، خیلی جسارت میکنن، خیلی سعی میکنن که بر زمین های عرب مسلط بشن و ارتش اسرائیل آنگونه که باید و شاید اینها رو عقب نمیرونه و اینها روز به روز بیشتر قدرت میگیرن و اینها آمده بودن و زمین بیشتری رو از فلسطینی ها خواستن غصب بکنن و اون تظاهرات روز گذشته در اعتراض به این بوده است. میگویند که ما تظاهراتمون کاملا آرام بوده، با شاخه زیتون پیش آمدیم، با پرچم فلسطین پیش آمدیم. باید دید که دولت اسرائیل بعد از بررسی هاش به طور رسمی این حادثه رو چگونه توجیه خواهد کرد.
در مورد گذشته آقای زیاد ابو عین مطلبی دارید بفرمایید که گفته بودن در واقع من دیدم گزارشی که ایشون قبلا محکوم به اعدام شده بعد تخفیف داده بودن حکم اعدام ایشون رو به حبس.
در مورد گذشته آقای دهقانپور ابو زیاد ابو عین یک تروریست فلسطینی از جانب اسرائیل شناخته شده بود، محکوم شده بود و دوره زندان گذرانده بود. بیشتر از این من اطلاع ندارم دربارش.
آقای علی پور، نکته که توضیح دادن رو میدونم حتما مطلبی دارید در پاسخ بفرمایید. گفتن که مسئله اینه که مشکل میز مذاکره است، در واقع باید به سمت میز مذاکره رفت. واقعا چنین فضایی فکر میکنین الان حاکم هست در همین شرایطی هم که برای آقای ابو عین پیش آمد، که حالا فردی است که بالاخره وزیر این دولتی است به هر دلیل، حالا دولت ضعیفی است یا نیست اونطور که شما گفتید، دیگه فراتر از این رفته که افراد عادی در واقع هدف قرار بگیرن؟
مذاکرات که در واقع خیلی وقته که مرده است، یعنی ایالات متحده آمریکا بارها تلاش کرد که مذاکرات رو زنده کنه ولی در واقع یک موضوع مرده است. برای اسرائیل هم مذاکرات در واقع وقت خریدن هست که از اون طریق بتونه شهرک‌های بیشتر ایجاد کنه و بتونه به اهدافی که داره برسه. در طرف فلسطینی هم کی هست؟ آقای عباس هست. آقای عباس با اون نیروی امنیتی که تشکیل داده و اون قدرتی که خب حالا بهش دادن، فلسفه وجودی خودش رو ادامه مذاکرات با اسرائیل میدونه. یعنی الان 20 سال حکومت دستشونه، 10 سال 15 سال 20 سال هم دارن مذاکره میکنن و تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشه ایشون بر رأس قدرت خواهد بود و توی این هتل توی اون هتل ایشون رو میبرن دست بده عکس یادگاری بگیره. و خب همونطور که شما میدونید نه اسرائیل نه ایالات متحده آمریکا نه اروپا اجازه نمیدن به فلسطینی‌ها که یک انتخابات برگزار بشه، آقای ببینن اصلا آقای عباس واقعا نماینده اینها هست که داره هر روز از جانب اونها صحبت میکنه یا نه، اینو که اصلا اجازه نمیدن. در واقع یک مردابه در بخش فلسطینی که یک مردابه اونجا، در بخش اسرائیلی هم که خب یک بازی هست. همون موقع که در سال 2003 زمانی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، آقای نتانیاهو همون موقع صحبت در جلوی مردم داشت سخنرانی عمومی میکرد، گفت که مذاکرات از امروز دیگه تموم شده، ما از امروز دیگه هیچ مذاکره‌ای که اصلش بر دادن زمین در برابر صلح باشه دیگه به تاریخ پیوست، تموم شد. و واقعا هم تا الان هم همین کارو کرد، یعنی از 2003 تا الان مذاکرات در واقع مرده و هیچ دستاوردی نداشته. آقای امیر من رو متهم کردم به دروغگویی، این سخنی که من نقل کردم سخن آقای موشدایان بود. ایشون گفت که سیاست اسرائیل، سیاست دفاعی اسرائیل باید همچون یک سگ دیوانه باشه که اگر که هیچ کشوری جرأت نکنه، هیچ گروهی جرأت نکنه باهاش وارد جنگ بشه، درگیری بشه، که باید طوری باش رفتار کنیم که دیگه وارد نشه. بالاخره این سیاست درنده خویی حتی اگر نگن رهبران اسرائیل هم در عمل دیده میشه دیگه. نتیجهش این اسرائیل که یک دولت یک روزه نیست که ما حالا بشیم در موردش صحبت کنیم که آیا واقعا اسرائیل کشور جنایتکاری هست، تاریخچه‌ای از جنایت داشته یا نداشته، دیگه آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اما یه نکته جالب این که ایشون الان در مورد شهرک نشین ها صحبت کردن، گفتن خیلی گستاخ شدن. خیلی خوب شد که آقای امیر یک بخشی از جنایت های هر روزه این 40 ساله شهرک نشین ها اشاره کردن، ولی ایشون اشاره نکردن که این شهرک نشین ها که ایشون میگن که غیر قانونی میخواستن زمین های فلسطین ها رو بگیرن، خودشون اصلا اونجا چیکار میکنن؟ کی اینها رو برده اونجا زندگی کنن؟ کی برای اونها خونه ساخته؟ غیر از اینه که دولت اسرائیل اونها رو برده اونجا، خونه های فلسطینی رو به زور گرفته، خراب کرده، برای اینها خونه ساخته و اینها رو هر روز میندازه با که دعوا کنن با فلسطینی‌ها. کی اینها رو مسلح کرده؟ کی بهشون اسلحه داده؟ به اینها اسلحه، دولت اسرائیل به اینها اسلحه داده، به این شهرک نشیناش که در کمک به ارتش اسرائیل هر وقت که اراده کردن برن نمیدونم یه خونه رو بیشتر بگیرن، یک زمینی رو بدوزن، باغ‌ها رو تخریب کنن و غیره و ذالک. اگر مفتی بیت المقدس آقای امیر، اگر مفتی بیت المقدس چنین دعایی رو کرده، من مطمئن نیستم، نشنیدم این خبر رو، ولی اگر چنین دعایی رو کرده باشه مفتی بیت المقدس، در حد حرف بوده. در عملش هم اسرائیل داره انجام میده، هم در غزه هم در کرانه باختری، نتیجهش همین 4 میلیون آواره است و میلیون ها نفر که در حصر هستند در غزه، که شرایط واقعا غم انگیزی داره. اگه در مورد فقط حرفم بخوایم استناد کنیم، آقای رئیس جمهور سلطره به اسرائیل آقای اسحاق رابین سخنرانی